برنامه تحلیلی واتساپ رو از اداره کل برنامه‌های سیاسی به شما تقدیم می‌کنیم و در این روزهای زیبای ماه مبارک رمضان از شما تقاضا داریم در عاشقانه هاتون با خدای مهربان ما را از لطف و محبت و دعای خیرتون محروم نکنید. در حال دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری و بحران جدیه، اما در میانی این بحران شفاف شدن میزان ادعای برخی از کشورها در خصوص قدرت و توان مدیریت داخلی و کاهش اثرات این بحران جهانی، حالا وجهه بیماری کرونا را از محدودی تنها یک بیماری به آزمونی جدی در برابر چشم جهانیان قرار داده است. به سراغ آمریکا می رویم، کشوری که مدعی مدیریت جهان است. اقتصاد اول دنیا را با بیش از 22 تریلیون دلار توان مالی در دست دارد و هر روز یا یک سازمان بین المللی را مورد فشار مالی قرار می دهد و یا از یک تصمیم و سند بین المللی بیرون می آید. ولی حالا در بحران همه‌گیر کرونا به اولین کشور و رکورددار درگیری تبدیل شده و از آن طرف هم به خاطر تعطیلی‌های زیاد و قرنطینه اقتصادش در مرز بحران و هشداری جدی قرار گرفته است. آنچه ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آن را دستاوردی برای دور دوم ریاست جمهوری خود می‌دید، مانند برف در آفتاب سوزان کرونا آب شد و حالا تراز تجاری منفی و کسری بودجه چهار برابری نسبت به قبل در دستان رئیس جمهور جنجالی و پرحاشیه آمریکا سنگین می‌کند. تحلیل‌های کارشناسان درباره رویارویی دولت آمریکا با کرونا در همه 50 ایالت آمریکا نشان داد این کشور با زیرساخت‌های متزلزل در حوزه بهداشتی و درمانی توان پیشگیری و مقابله با بیماری کووید 19 را ندارد. رئیس جمهوری این کشور با اظهارات مضحک، غیرمسئولانه و بسیار متزلزل از ابتدای شیوع این ویروس تا به حال بحران این کشور و کشته‌های ناشی از این بیماری را با سیر سعودی مواجه کرد. رابرت رایش وزیر کار اسبق آمریکا در یادداشتی انفعال ترامپ در مقابله با کرونا را فاجعه‌ای زنجیروار و عمدی می‌خواند که تنها رهاورد آن شکست سیاست‌های دولت در داخل و خارج خواهد بود.
ترامپ با صدور مجوز انحلال مرکز آمادگی در برابر بیماری‌های واگیر و کاهش بودجه بهداشت انسانی مرکز پیشگیری از بیماری‌های آمریکا رسما کشورش را در برابر شیوع ویروس خطرناک و ناشناخته همچون کرونا خلع سلاح کرد.
این روزها حال اقتصاد اول دنیا یعنی آمریکا خوب نیست. نفت با کاهشی شگفت‌انگیز مواجه شده و یکی از مقصران آن هم رئیس جمهور آمریکا و اندیشه‌های خودخواهانه اش است. تصمیماتی که در حوزه میدانی نفت خود آمریکا را به زیر صفر دلار برده و همین مسئله هم بر اقتصاد این کشور سایه سنگین انداخته است. برای تضعیف ایران، روسیه و ونزوئلا، متحدانش از جمله عربستان را برای افزایش تولید به تکاپو انداخت، طوری که سعودی‌ها استخراج از چاه‌های نفت آرامکو را در هفته‌های گذشته به 13 میلیون بشکه در روز رساندند. ترامپ همچنین با حمایت از همحزبی‌هایش که تولید کنندگان نفت شل آمریکا هستند، تولید نفت خام وست تگزاس اینترمدییت را هم به 13 میلیون بشکه در روز رساند. با توجه به اینکه آمریکا در شرایط تراز تجاری منفی و کسر بودجه بسیار زیادی قرار گرفته، این وضعیت چه تأثیری بر گسترش فقر در آمریکا و شرایط پیش روی اقتصادی این کشور خواهد گذاشت؟ پایگاه اینترنتی العربی الج جدید در تحلیلی در خصوص وضعیت اقتصاد نفتی آمریکا میگوید
با توجه به فروپاشی شدید قیمت جهانی نفت و سیل ورشکستگی شرکت‌های نفتی آمریکا به نظر می‌رسد رویای این کشور در بی‌نیازی از وارد کردن نفت خام از خارج در حال نابودی است و بنا به پیش‌بینی‌ها طی سال کنونی حدود 400 شرکت نفتی شل آمریکا ورشکست خواهند شد. مهم‌ترین دلایل سقوط تاریخی قیمت نفت در آمریکا با سیاست‌های اشتباه ترامپ ارتباط دارد. ترامپ با شعار اول آمریکا به کاخ سفید گام برداشت، اما به جای منافع آمریکا، منافع شخصی و هم‌حزبی‌های خود و همچنین لابی‌های صهیونیستی را در اولویت قرار داد و در این زمینه اولین گام‌هایی را که برداشت همه با نفت و افزایش تولید آن ارتباط داشت.
دکتر سپهر عبداللهپور کارشناس سیاسی در این باره میگوید
دسته ای که الان طراحی شده و پیش بینی شده بیش از 2,000 میلیارد دلار یا در واقع 2 تریلیون دلار قرار هست که پول تزریق بشه به سمت بازار سرمایه و شرکت هایی که در اقتصاد آمریکا فعال هستن. این باعث میشه که در واقع اگر این برنامه موفق نشه که احتمالش هم کم نیست، این باعث میشه که تورم بی سابقه به وجود بیاد، جوری که در واقع شاید در طول 50-60 سال گذشته در اقتصاد آمریکا سابقه نداشته. از این جهت شرایط خیلی شرایط خاصی هستش و عمده چشم‌اندازها به این سمته که احتمالاً با شرایط تورمی در اقتصاد آمریکا مواجه خواهیم شد و حالا واکنش این موضوع رو در بین فعالان بازار میشه توی قیمت‌های طلا و سایر کامودیتی‌ها دید. در واقع این انتظار وجود داره که با افزایش تورم قیمت کالاها به خصوص طلا و فلزات گران‌بها هم رشد می‌کنه. از این جهت من فکر می‌کنم که در واقع مهم هست که نگاه بکنید به مسئله مد. موضوع دوم مسئله این هست که دیگه ابزار سیاستی خاصی برای دولت آمریکا نمونده. از این جهت که نرخ بهره به عنوان سیاست پولی و بحث مالیات به عنوان سیاست مالی که دو تا ابزار اصلی هستش در سیاست گذاری اقتصادی، عملا مالیات رو که از ماهای قبل با ارائه تخفیف‌های مالیاتی به کسب‌وکارهای مختلف از بین برده بودن و تقریبا این ابزار از دست خارج شده بود، الان در حوزه سیاست پولی هم با صفر کردن نرخ بهره عملا ابزار دیگه‌ای باقی نمی‌مونه و اگر بخوام به سمت نرخ بهره منفی حرکت بکنن این مسئله تورم تأثیر کردن خیلی جدی‌تر میشه و احتمالش بالا میره. بنابراین این بنبستی در واقع سیاست‌گذار اقتصادی آمریکا دولت و بانک مرکزی گرفتار شده که واقعا باید گفت چیزی شبیه معجزه شانس باید اتفاق بیفته که از این فضا رها بشن. به هر حال من انتظار داریم که مسئله تورم در اقتصاد آمریکا با توجه به حجم پولی که در حال تزریق هست و بانک مرکزی آمریکا افزایش خرید اوراق قرضه دولتی رو به شدت در دستور کار قرار داده به معنای تزریق نقدینگی به شبکه بانکی و به کسب و کارها هست، ما فکر می‌کنیم مسئله تورم به صورت جدی در یک سال آینده در اقتصاد آمریکا مشاهده میشه.
جمله چند روز قبل روزنامه نیویورک تایمز شاید واقعی ترین تحلیل درباره آینده آمریکا باشد که نوشته بود معلوم نیست کشور کی به وضع عادی برگردد. بعد از ادعاهای چند دهه‌ای نظام سرمایه‌داری آمریکا مبنی بر مدیریت درست جامعه و توجه به حقوق افراد، حالا یک ویروس به تنهایی و بدون مرزبندی با یک راستی آزمایی حدوداً 2 ماهه حاکمیت اقتصاد اول دنیا را به چالشی بی سابقه کشانده است. ملموس‌ترین اعتراف شاید جملات منتشر شده در ماهنامه آمریکایی ویرد باشد که می‌نویسد
انتظار نداشتیم آینده‌ای که برایمان در آمریکا تعریف کرده بودند اینطور غم‌انگیز باشد. کرونا ثابت کرد خشونت سرمایه‌داری تنها به درد قربانی کردن قشرهای آسیب‌پذیر جامعه می‌خورد، نه حل بحران. این حال و روز کشوری است که حدود 1/4 سهم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده، اما بر اساس شواهد موجود در میدان کارزار با کرونا از نفس افتاده.
در حال حاضر 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کاهش سطح فعالیت شرکت‌های نفت شل در آمریکا نه تنها ادامه رشد اقتصادی و اشتغال را در این کشور تهدید می‌کند، بلکه صعود 3 ساله شاخص‌های بورس نیویورک را نیز خنثی کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند با ادامه این روند به زودی تولید نفت شل تا حدود زیادی متوقف می شود و تولید ناخالص داخلی آمریکا 24% کاهش خواهد یافت. نرخ بیکاری به بالای 10% می رسد و بازارهای سهام نیز طعم تلخ رکود اقتصادی در سال 2008 میلادی را دوباره خواهند چشید. در چنین شرایطی دولت ترامپ که روزگاری سودای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را در سر می‌پروراند، اگر در مدیریت بحران اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا عملکرد موفقی نداشته باشد که ندارد، قطعاً در انتخابات آتی آمریکا با نتایجی روبرو می‌شود که برخلاف پیش‌بینی‌های امیدوارکننده ماه‌های اخیر جمهوری‌خواهان مبنی بر انتخاب مجدد او خواهد بود. دکتر امیر مهدی لطیفی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، درباره اوضاع وخیم آمریکا در این روزها می‌گوید.
در مورد انتخابات شاید الان یک مقدار زود باشه که ما بخوایم اظهار نظر بکنید. مثلا مثلا اینجا هستش که با توجه به زمان کوتاهی که باقی مونده، شاید دیگه در واقع فرصتی چیزی برای دولت ترامپ وجود نداشته باشه که بخواد در واقع دستاورد جدیدی رو بکنه. از این جهت که شما میبینید هم در شاخص تعداد بیکاران و تعداد مدعیان بیمه بیکاری که منتشر شد روز گذشته، شاید یه رکورد هست که در واقع 26 میلیون نفر شغل خودشون را از دست دادن و این برای یک دولت مستقر که تمام دستاورد خودش رو در مسئله افزایش تعداد شغل و کاهش بیکاری مطرح میکرد، خیلی در واقع آسیب بزرگی و ضربه بزرگی بود. خب این مسئله هستش که خیلی اثر میذاره در خلاصه این پایگاه عامی رأی ترامپ که عمدتاً در این کشاورزان و ایالت‌های جنوبی و طبقه کارگر هست، خیلی موثره. از طرف دیگه مسئله بازار سهام هستش که اون هم بپنشه بمانه دستاورد یاد میکردن و خب عملا الان به شرایطی رسیده که تقریبا اوایل دوره ریاست جمهوری ترامپ این سال 2016 داره برابری میکنه، یعنی تمام اون دستاورد هم از بین رفته. ادامه شرایط فعلی که در واقع باید دید چقدر در واقع ریکاوری اقتصاد و بازگشت اقتصاد به شرایط عادی طول میکشه، یکی از دلایلی هم که میدونید در واقع اختلافاتی وجود داره در بازگشایی کسب و کارها و در واقع دعوایی که بین ترامپ و فرمانداران ایالت‌های مختلف اتفاق افتاده، اختلاف نظرهایی که وجود داره مربوط به همینه. در واقع بخش از نگرانی که انتخابات مربوط میشه که اگر سریعا بازگشایی کسب و کارها و بهبود فضای اقتصادی اتفاق نیفته، خب قطعا موقعیت فیسرون رو مستقل در خطر قرار میده. این اتفاقی که افتاد را در واقع در حوزه صنعت نفت و اتفاقی که فضا بین‌المللی افتاد و قیمت هایی که عبود کرد هم آسیب جدی به شرایط صنعت نفت این کشور میزنه. از این جهت یه بخش مهمی از لابی حامی ترامپ در فضای اقتصادی شرکت نفت هست. خب اینا حالا شرایطشون آسیب دیده و باید دید که دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از اینها داره. به توجه به قیمت نفت طبیعتاً خیلی از شرکت های کوچیک‌تر به خصوص دچار مشکل میشن و احتمال ورشکستگی هم بالاست با توجه به دیدگاه‌های قبلی برای نفت فعلی.
مسئله فقر در آمریکا که با ویترینی رنگارنگ و پرجاذبه نام سرزمین آرزوها را برای برخی از کشورهای توسعه نیافته بر خود گذاشته، حالا این ویترین رنگارنگ را با ظاهری ناخوشایند در معرض دید واقعی جهان قرار داده است. طبق آمارهای قبل از کرونا، بیش از 38 میلیون آمریکایی با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و 12 میلیون کودک آمریکایی، یعنی 1/6 از تمامی کودکان آمریکا، زیر خط فقر قرار دارند. نکته مهم این است که درآمد بسیاری از افراد در این کشور حداقل‌های یک زندگی ساده را هم پوشش نمی‌دهد. شبکه الجزیره در گزارشی به موضوع فقر در آمریکا پرداخته و میگوید
12.9% از زنان و 10.6% از مردان آمریکا که در مجموع 38 میلیون نفر از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند در فقر به سر می‌برند و تعداد افراد فقیر در میان گروه‌های اقلیت رو به افزایش است و 14.3 میلیون نفر نیز برای خرید غذا وابسته به کمک‌های دولتی هستند. همچنین تعداد افراد بی‌خانمان این کشور در سال گذشته به 553 هزار نفر رسید و درصد مردان بی‌خانمان در میان این افراد به 70% افزایش یافته است. سفیدپوست‌ها نیز 19% از این آمار را به خود اختصاص دادند. شمار آمریکایی‌های بدون بیمه سلامت در سال 2018 به 30.4 میلیون نفر رسیده است. بدهی‌های دولت آمریکا به 105% از تولید ناخالص ملی رسیده و اواسط سال 2019 از مرز 23 تریلیون دلار رد شده است. تعداد شرکت‌هایی که سال گذشته در آمریکا اعلام ورشکستگی کردند بیش از 23 هزار مورد گزارش شده و 755 هزار نفر نیز در سال 2018 در این کشور اعلام ورشکستگی کردند.
بر اساس استانداردهای آمریکا فقر این گونه تعریف می شود که اگر درآمد سالانه یک خانواده 4 نفره کمتر از 25700 دلار، خانواده 3 نفره کمتر از 20000 دلار و خانواده 2 نفره کمتر از 16247 دلار باشد، فقیر محسوب می شوند. یک فرد نیست در صورتی که درآمد سالانه اش کمتر از 12784 دلار باشد، فقیر محسوب می شود. بر همین اساس ایالت ویرجینیای غربی فقیرترین ایالت آمریکاست. ایالت میسیسیپی دومین ایالت فقیر آمریکا و ایالت آرکانزاس در جایگاه سوم قرار دارد. دکتر امیر مهدی لطیفی، کارشناس اقتصاد بین الملل:
سیستم اقتصادی و سیاسی آمریکا از همون میشه گفتش که ابتدای تأسیسش تا به امروز بسیار مبتنی بوده بر سرمایه‌داری و این سرمایه‌داری شاید میشه گفت برخلاف بیشتر کشورهای دیگه که در شمال آمریکا و اروپای غربی قرار دارن خیلی سرمایه‌داری مطلق هستش و در حقیقت برنامه‌های رفاه عمومی و برنامه‌های حمایت نقش‌های فنی تو آمریکا خیلی کمتر از این کشورهای دیگه وجود داره. به همین خاطر طبق آمارهایی که خودشون مدام دارن، حتی در زمان‌هایی که اقتصاد آمریکا شاید خیلی خوب قرار داره، مثل همیشه پیش از کرونا که خب بازارها در بهترین وضعیت خودشون در چند دهه بودن، باز هم یک قشر قابل توجهی از حدود 20 تا 30 میلیون نفر بسته به تخمین ها هستن که بسیار آسیب‌پذیر هستن و خب اینها شامل بی خانمان ها میشن، شامل افرادی که زندگی خط فقر زندگی میکنن و به اصطلاح خود آمریکایی از قبل به قبل زندگی میکنن، یعنی اگر یک موقع حقوق نگیرن یا یک موقع کمی بگیرن ممکنه که ورشکسته بشن یا خونه خودشون رو از دست بدن و خب این قشر خیلی آسیب‌پذیر همونطور که گفتم برخلاف کشورهای اروپایی و برخلاف کشورهای مثل کانادا و استرالیا که امروزه برنامه‌های حمایتی از این قشر رو توی کشور خودشون قرار دادن به طوری که اگر وارد بحران اقتصادی بشن نه کامل ولی تا حدی از این اقشار مراقبت میشه توی آمریکا این خیلی ضعیف‌تر هستش. به همین خاطر هر زمان که وارد بحران اقتصادی میشه آمریکا، چه سال 2008 چه پیش از اون توی دهه 30 بحران بزرگ اقتصادی بود و چه حالا توی دوران کرونا، این قشر آسیب پذیر خیلی سریع وارد یه بحران خیلی جدی اقتصادی میشن و حالا بسته به اون شدت و بحران این 20 تا 30 میلیون نفر تعدادشون رفته رفته بیشتر هم میشه، اون اقشاری حالا شاید نه به این میزان آسیب پذیر ولی توانایی مالی خیلی کمتری دارن نسبت به سایر اقشار هم رفته رفته وارد این قشر میشن و الان شرایط طوری شده که نزدیک 26 میلیون نفر بیکار توی همین یکی دو ماه توی آمریکا رو پشت اومده و این 26 میلیون نفر عمدتا شامل همون اقشاری میشن که عرض کردن، اقشار ضعیفی هستن که توانایی در حقیقت هندل کردن و مدیریت کردن این بحران مالی رو ندارن، پس اندازه کافی ندارن، بیمه سلامت ندارن و سایر مشکلات دیگه و این باعث میشه که این اقشار در حال حاضر آسیب‌پذیرترین ها باشن و اگر این بحران ادامه دار باشه طبیعتاً میلیون ها نفر دیگه هم به این روش اضافه میشن و شرط برای بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا سخت.
بدهی ملی در آمریکا همواره در حال تغییر است. از سال 2001 کنگره 14 بار این سقف را اصلاح کرده و اکنون همان را به حالت تعلیق درآورده است. شبکه خبری راشا تودی.
از زمان حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید 3 تریلیون دلار بر مبلغ بدهی ملی ایالات متحده افزوده شده و اکنون بدهی ملی این کشور از 23 تریلیون دلار فراتر رفته است. بسیاری از کشورهای دنیا دارای بدهی‌های ملی هستند که شامل بدهی‌های داخلی و خارجی است. در این میان ایالات متحده آمریکا در صدر بدهکاران جهان قرار دارد. بر اساس اسناد موجود آمریکا هم اکنون 23 تریلیون دلار بدهی ملی دارد. بدهی‌های ملی ناشی از فروش اوراق قرضه و اسناد خزانه و افراد و همچنین شرکت‌ها و کشورهای خارجی که در این میان صندوق تامین اجتماعی بزرگترین طلبکار دولت فدرال به حساب میاد. در واقع بدهی ملی انباشت کسری بودجه فدرال است و هر برنامه جدید و کاهش مالیات بر آن می‌افزاید. بیشترین کسری مربوط به دوران ریاست جمهوری اوباما است. اقدامات وی از جمله بسته محرک سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات و حدود 702 میلیارد دلار هزینه‌های سالانه بخش نظامی از دلایل افزایش کسری بودجه بود.
از این که به بازتاب این هفته هم گوش دادید. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از این که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، به ویژه بخش دوم برنامه‌ها. بر خود لازم و واجب می‌دونم که بار دیگر روز ملی خلیج فارس رو خدمت شما ایرانیان، ایرانی دوستان و کسانی که قلبتون برای ایران و این سرزمین می‌تپه تبریک بگم. به واقع که قلب همه ما ایرانی‌ها با تو می‌تپد ای خلیج تا ابد فارس. خلیج فارس فقط یک نام نیست، یک تاریخه. تاریخی پر از نشیب و فراز و این نام تا ابد باقی خواهد ماند به واسطه بزرگ مردان و بزرگ زنانی که در طول تاریخ از حریم این حرم یعنی ایران عزیز دفاع کردند و اجازه ندادند کسی دست درازی بکنه به این خاک پاک. پاس می‌داریم و درود می‌فرستیم به روح تمامی بزرگ مردان و بزرگ زنانی که در دفاع از میهن جان خودشون رو نثار کردند.
خیالی مدام می بند و انده پاس خیالی مدام می بند و انده پاس خیالی مدام می بند و انده
از هر کجای ایران, خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشتن تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ .ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
مطمئن هستم که شما در این کار خیر و این مهربانی شرکت خواهید کرد، چرا که ماه مبارک رمضان ماه رحمت، ماه مغفرت و ماه مهربانی پروردگار هست. زمانی که درهای جهنم بسته میشه و هر عملی که انجام بده روزدار حتی خواب براش ثواب نوشته میشه، شما عزیزان هم در این امر خیر شریک باشید و قدری بتونیم پاسخگوی لطف پروردگار باشیم به خاطر سلامتی که با ما داده و میتونیم ما روزدار باشیم. و اما همکاران بسیار خوبم، سرکار خانم مردانی، خانم رضایی، خانم رستمی و دوست نازنینم مهدی جان محمدیان عزیز قصد دارن که از اولین تا هفتمین شهر عشق ما رو همراه باشن و ما رو در این شهرها بگردونن. اگر که شما آماده هستید 220-485-228-800-30558 هم در اختیارتون هست که با عزیزان همراه باشید.
هفت شهر عشق.